با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش گروه مطالعه افغانستان به کنگره آمریکا گفته خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از این کشور منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی منطقه خواهد شد و هشدار وزارت مهاجرت عودت کننده های افغانستان اگر جنگ و خشونت ادامه یابد شمار بیجا شده های داخلی افزایش خواهد یافت. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. وزارت داخلی افغانستان از مردم خواسته که با احتیاط و دقت برای پیشگیری از انفجار ماین‌های مغناطیسی همکاری کنند. برنامه غذایی جهان میگوید در سال روان میلادی برای 13 میلیون نیازمند به شمول بیجا شده‌ها کمک توزیع خواهد کرد. والی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد فیصله کرده که در مورد قضیه 2018 میان ایران و آمریکا غور کرده میتواند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان از مردم خواسته است که با احتیاط و دقت برای پیشگیری از انفجار ماین‌های مغناطیسی همکاری کنند. این پس از آن است که انفجار چنین ماین‌ها در ولایت‌های گوناگون به شمول کابل افزایش یافته. در خبرنامه دیروز وزارت داخلی آمده که راننده‌ها پیش از راندن موترهایشان باید ببینند که ماین جابجا نشده باشد. بر اساس خبرنامه، تروریستان با آسانی ماین‌ها را در موترها جاسازی کردن می توانند. اکثر قربانیان انفجار ماین‌های مغناطیسی کارمندان دولت، روزنامه‌نگاران، علمای دینی و فعالان جامعه مدنی هستند. پس از متوقف شدن مرحله دوم مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر هیئت مذاکره کننده دولت سلسله گفتگو با مردم را آغاز کرده است. مولوی عطاءالله لودین و شریفه زرمتی، دو تن از اعضای هیئت، دیروز در نشست با شمار از باشنده های قندار شرکت کردند. در حساب تویتر هیئت آمده که حقوق بشر، آموزش، ادغام مجدد جنگجویان، آزادی بیان، دموکراسی از مسائل مورد بحث بود. در ادامه آمده است که نظریات مردم مهم است و این گونه نشست ها در آینده نیز ادامه می یابد. از حدود 20 روز به این سو مذاکرات متوقف شده. هیئت دولت افغانستان با اشاره به سفرهای اخیر طالبان به مسکو و تهران، گروه طالبان را مسئول توقف مذاکرات می داند. اما طالبان می گویند مذاکرات متوقف نشده و تأخیر در مذاکرات امر طبیعی است. برنامه غذایی جهان WFP میگوید در سال روان میلادی برای 13 میلیون نیازمند به شمول بیجا شده ها کمک توزیع خواهد شد. وحیدالله امانی، سخنگوی این اداره، دیشب به رادیو آزادی بیشتر گفت.
آخرین ارزیابی هایی که صورت گرفته نشان میدهد که در افغانستان حدود 17 میلیون، یا اگر دقیق بگویم 16.9 میلیون نفر اینا با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و از جمله 5.5 میلیون از اینا کسایی هستند که اونا با عدم مسئولیت شدید مواجه است. ما پلان داریم که در سال 2021 در حدود 13 میلیون نفر هم تحت پوشش کمک‌های خود قرار بدیم و در قدم اول توجه ما و یا تمرکز ما بیشتر سر 5.5 میلیون نفر است.
در کنار WFP، اداره های دیگر جهانی و نیز دولت افغانستان برای رسیدگی به نیازمندان به شمول بیجا شده ها بودجه دارند، اما شمار از بیجا شده ها میگویند کمک دریافت نکردند. اکنون هم از منطقه و جهان. عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد فیصله کرده در مورد پرونده سال 2018 میان ایران و آمریکا غور کرده میتواند. ایران در این پرونده علیه ایالات متحده خواستار رفع تحریم‌ها بر تهران است. اکثریت هیئت متشکل از قاضی‌های محکمه بین المللی عدالت دیروز در این مورد فیصله کردند. ایران در 2018 به محکمه شکایت کرد پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، کشورش را از توافقنامه هسته‌ای 2015 بیرون و تحریم‌ها بر تهران را دوباره وضع کرد. فیصله های محکمه بین المللی عدالت الزامی است، اما قدرت اجرایی کردن آن را ندارد. مقام های روسیه در برابر فشار کشورهای غربی بر کرملین همچنان از خود مقاومت نشان دادند. فشارها پس از آن وارد شد که یک محکمه مسکو الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، را به زندان محکوم کرد. تاد والترز، جنرال ارشد آمریکایی و فرمانده نیروهای متحد اروپا دیروز در بروکسل گفت به شدت نگران قضیه ناوالنی هستند.
ما کاملا مراقب فعالیت روسیه هستیم. من یقینا هر آنچه را که آنها از 2014 به این سو انجام دادند ارزیابی میکنم. تحولات در بیرون چیزی است که از نزدیک دنبالشان میکنیم، با چیزی که با پرونده ناوالنی در حال اتفاق افتادن است. ما به خاطر آن بسیار نگران هستیم.
ناوالنی در اقدام ماه جنوری در مسکو بازداشت شد. او به تخطی از شرایط حبس 39 ساله خودش متهم است و صدر اعظم روسیه فرمان را در مورد سرگیری و افزایش فعالیت خطوط هوایی و ریل با 4 جمهوری شوروی سابق امضا کرده. فرمان پس از ماها محدودیت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا دیروز امضا شد. بر اساس فرمان، هفته آینده فعالیت ریل ها میان مسکو و منسک پایتخت بلاروس از سر گرفته می شود. شمار پروازها میان مسکو و منسک نیز به 5 بار در هفته افزایش خواهد یافت. همچنان پروازها سر از 8 ماه فوریه از مسکو به بشکک قرقیزستان به 3 بار در هفته افزایش می یابد. در فرمان آمده که سر از 15 ماه فوریه 2 پرواز در هفته از مسکو به آذربایجان و 4 پرواز در هفته از مسکو به ارمنستان صورت خواهد گرفت. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. یک گزارش به کنگرس ایالات متحده گفته که این کشور باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته در صورت ادامه جنگ و خشونت شمار بیجا شده های داخلی افزایش خواهند یافت.
زمانی که در افغانستان جنگ نسبت به شرایط فعلی در آینده شدت پیدا بکنه، طبعا میزان بیجا شده ما بیشتر میشه.
هزارها خانواده در شهر شبرقان از گاز طبیعی بهره‌مند میشوند.
ما یک گاز تمدید میکنیم و تمام همشهریان شهر شبرقان انشالله و تک جزا جزا در هر خانهایش انشالله بخیر گاز میره.
در مسائل بین المللی از تمدید رسمی پیمان تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اینو میگی که از خورجان یک دفعه خودم مینداز آدم ایما دیگه مایی ای تو هر روزم نی لای کاکا جان هیچ خیر نبینی که من چرا ایجه مره تا آوردی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را هم را بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 16 ماه 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 4 فوریه 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمد صافی در بخش تخنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. یک گزارش به کنگرس ایالات متحده گفته که این کشور باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید کند و کاهش نیروها را به پیشرفت در مذاکرات صلح و همچنین کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط سازد. این گزارش از سوی گروه مطالعه افغانستان که در آن اعضای اردو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه شاملاً به سفارش کنگرس امریکا تهیه شده و روز گذشته نشر شد. خبرگزاری رویترز بر اساس این گزارش میگوید واشنگتن نباید روند صلح افغانستان را کنار بگذارد. به گفته این گزارش مواردی که در توافقنامه فوریه 2020 میان امریکا و طالبان امضا شد تا ضرب الاجل اول ماه می امسال تحقق نخواهند یافت. در این گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان میتواند منجر به جنگ داخلی، بی‌ثباتی منطقه و احیای تهدید القاعده شود. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست به طالبان تحویل دهد. این گروه در دسامبر 2019 از سوی کنگرس آمریکا ایجاد شد تا پیشنهادهایی را در پیوند به پالیسی ایالات متحده در برابر موضوع صلح افغانستان تهیه کند. ریاست گروه مطالعه افغانستان را جوزف دانفورد، جنرال متقاعد و رئیس پیشین ستاد مشترک اردوی امریکا و کلی آیوت، سناتور سابق جمهوری خواه به عهده دارند. دانفورد به خبرنگاران گفت که این گزارش با مشاورین رئیس جمهور جو بایدن، از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که در اداره ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد، در میان گذاشته شده. او گفت که آقای خلیلزاد این گزارش را مفید خوانده. نات پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته که اداره بایدن قصد دارد از روند صلح افغانستان حمایت کند و در حال ارزیابی تعهد طالبان در قطع روابط با القاعده، کاهش خشونت و مشارکت در گفتگوهای صلح است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، ماه گذشته تا با وجود افزایش خشونت ها در افغانستان، دستور کاهش شمار نیروهای امریکایی را در آن کشور صادر کرد و تعداد آنها را به 2500 نیرو رساند. مقام های امریکایی گفتند که طالبان هنوز هم با القاعده در ارتباطند، اما طالبان این اتهام را رد کرده و میگویند که القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، طالبان گفتند که اگر حضور نیروهای امریکایی پس از اول ماه می در افغانستان ادامه یابد، عملات آنها بر نیروهای خارجی از سر گرفته خواهد شد. سناتور لنزی گراهام، که بارها نگرانیش را در مورد توافقنامه میان اداره ترامپ و طالبان ابراز کرده، این گزارش را ستوده و در بیانیه افزوده که پس از گفتگوهای ابتدایی با اداره بایدن، به نظر می رسد که این اداره از توصیه های آنها پذیرایی خوب خواهد کرد. در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده که پلیسی امریکا در قبال افغانستان باید بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات صلح در دوحه بین طالبان و هیئت دولت افغانستان باعث ایجاد توافق بین دو طرف خواهد شد. گزارش گفته که دستیابی به یک صلح پایدار به نفع امریکاست. به باوری گزارش، تمدید ضرب الاجل خروج تمامی نیروها از افغانستان به واشنگتن فرصت می دهد تا کمک های غیر نظامی امریکا را بازسازی کند و با عامیان صلح در افغانستان برای ایفای نقش سازنده در تلاش های صلح و تأمین حقوق زنان و اقلیت ها فرصت را فراهم خواهد کرد. گروه طالبان تا هنوز در رابطه به این گزارش عکس العمل نشان نداده. این گزارش در حال نشر شد که وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان هم در مورد ادامه خشونت ها و افزایش بیجا شده های داخلی هشدار داده است. تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید اگر جنگ و خشونت ادامه یابد، شمار بیجا شده های داخلی افزایش خواهد یافت. در این حال اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته به تازگی حدود 7000 تن از چند ولسوالی پکتیا و صدها تن دیگر در قندار بیجا شدند. در گزارش تازه این اداره آمده که جنگ در تقریبا تمامی ولایت ها به بیجا شده ها بسیار آسیب رسانیده. جعفر احمدی گزارش میدهد.
چای نداریم، بوره نداریم، نان خوش نداریم، کم یا زیاد با ما کمک شود.
کریم الله از بیجا شده های ولایت هلمند است. او برادیو آزادی از وضع اسفبار زندگیش نالیده، میگوید نهادهای مسئول کمکش نکردند. ادامه خشونت در افغانستان سبب تداوم بیجا شدن افراد از خانه و کاشانه ایشان شده. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید اگر جنگ و خشونت ادامه یابد، شمار بیجا شده های داخلی افزایش خواهد یافت. سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، چهارشنبه برادیو آزادی در این مورد گفت
زمانی که در افغانستان جنگ نسبت به شرایط فعلی در آینده شدت پیدا بکنه، طبعا میزان بیجا شده های ما بیشتر میشه. با وجودی که وضعیت در شرایط کنونی چنین هست که ما شاهد هستیم، ولی با وجود آن هم ما نسبت به سال 98 خورشیدی، در سال جاری خورشیدی، یعنی 10000 خانواده کمتر بیجا شده داریم. در سال گذشته در حدود 85,000 خانواده بیجا شده داشتیم و در سال جاری 75,000 خانواده بیجا شده داریم.
با وصف امضای توافقنامه 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان که هدفش آوردن صلح در افغانستان خوانده شده، هنوز از میزان خشونت‌ها در کشور کاسته نشده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید از 25 ماه جنوری تا 31 جنوری حدود 7000 تن از ولسوالی‌های زدران، زازه، زرمت و سیدکرم پکتیا به شهر گردیز و در ولایت قندهار صدها تن به شهر بیجا شدند. در گزارش دیروز این اداره آمده است که جنگ در تقریبا تمامی ولایت‌ها روان است. برنامه غذایی جهان WFP می گوید تقریبا نیم نفوس افغانستان دچار نبود مسئولیت غذایی هستند که بگفتش از این میان بیجا شده ها بیشتر به مواد خوراکی نیاز دارند. وحید الله امانی سخنگوی این اداره دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آخرین ارزیابی هایی که سرعت گرفته نشان می دهد که در افغانستان حدود 17 میلیون یا اگر دقیق بگوییم 16.9 میلیون نفر اینا با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و از این جمله 5.5 میلیون از اینا کسایی هستند که اونا با عدم مسئولیت شدید مواجه است. ما پلان داریم که در سال 2021 در حدود 13 میلیون نفر تحت پوشش کمک‌های خود قرار بدیم و در قدم اول توجه ما و یا تمرکز ما بیشتر سر 5.5 میلیون نفر است.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان شمار بجا شده های داخلی ثبت شده را حدود 2 میلیون تن می خواند. بجا شده ها عمدتاً به ابتدایی ترین سهولت های زندگی از جمله خدمات صحی، آب پاک آشامیدنی، آموزش و کار دسترسی ندارند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. 9:17 دقیقه صبح به وقت کابل است. اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
نشریه فارن پلیسی در مورد افغانستان می نویسد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در داخل و بیرون کشورش مسائل زیاد را در پیش رو دارد، اما افغانستان برای او در اولویت نیست. بنوشته نشریه با توجه به توافق که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در ماه فوریه پارسال با طالبان امضا کرد، باید تمامی سربازان امریکایی تا ماه می به شرط آن که طالبان با تعهداتشان در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند از افغانستان بیرون شوند. بنابراین بایدن باید در مورد این کشور تصمیم بگیرد. در ادامه آمده که بایدن تعهد سپرده تا این جنگ طولانی را به پایان رساند. باز هم پرسش در مورد بیرون شدن نیروها نیست، بلکه در این مورد مطرح می شود که دستاوردهای افغانستان چگونه حفظ شوند و اطمینان به دست آید که قربانی های چند دهه امریکا در افغانستان ضایع نمی شود. شمار از شهروندان امریکا با آن که نمی خواهند نظامیان کشورشان در افغانستان بمانند، با آن هم از این حمایت نمی کنند که دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان با خاک یکسان شود. روزنامه ملیتری تایمز سخنان هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی را در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برجسته ساخته است. او گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید به پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح وابسته باشد. به نوشته ملیتری تایمز منظور هایکو ماس امین است که اگر طالبان و دولت در گفتگوهای صلح پیشرفت داشته باشند، نیروهای بین المللی می توانند افغانستان را ترک کنند، اما تا هنگامه به خروج اقدام نکنند که صلح دائمی در این کشور برقرار نشده باشد. وزیر خارجه جرمنی گفته است با آنکه بر اساس توافق ماه فوریه گذشته میان امریکا و طالبان زمان زیاد به خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان نمانده، با آن هم گمان نمی رود که در این مدت گفتگوهای صلح نتیجه دهد، بنابراین نظامیان خارجی برای مدت بیشتر در افغانستان خواهند ماند. ملیتری تایمز با سخنان مقامهای پنتاگون هم اشاره می کند که می گویند گروه طالبان به تعهداتشان به شمول کاهش خشونتها عمل نکردند. و نشریه آنلاین ارگانیزیشن آف ورلد پیس یا OWP هم به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا شمار سربازان کشورش در افغانستان را تا 2500 تن کاهش داد که پس از سال 2001 کمترین تعداد بوده است. در ادامه آمده که خروج مکمل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می با برخی شرط‌های به همراه است. به گونه مثال طالبان روابطشان با القاعده را قطع کنند و با رهبران افغانستان به گفتگوهای صلح بپردازند. نشریه در بخش دیگر به جنگ 20 ساله افغانستان اشاره کرده و نوشته است این جنگ که در سال 2001 آغاز شد تا اکنون ادامه دارد و به باور نشریه طالبان حالا از 5 حصه افغانستان 1 حصه آن را با خود دارند که این حضور دموکراسی افغانستان را با خطر روبرو می سازد.
صدای مراز رادیو آزادی مشنوید. در نیمه دوم این برنامه، برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اکنون مشنوید که مسئولان در جوزجان می گویند قرار است 10,000 خانواده در شبرغان از گاز طبیعی بهره‌مند شوند. آنها می گویند کار تمدید پروژه گازرسانی در شهر آغاز شده. مردم امیدوارند که این گاز اقتصاد آنها را تقویت کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شبرغان ده ها هزار نفر منتظر استفاده از گاز طبیعی خود این شهر هستند. پس از 15 سال توقف، کار گازرسانی به مردم شهر شبرغان مجدداً روی دست گرفته شده است. محمد هاشم رئیس والی جدید جوزجان کار تمدید پاپلاین گاز را در شهر شبرغان مرکز جوزجان روی دست گرفته است.
ما این گاز را تمدید میکنیم و تمام هم شهریان شهر شبرغان انشالله و تک تک جدا جدا در هر خانهایش انشالله بخیر گاز میره، از این گاز مردم جوزجان مستفید میشه.
انجینیر عبدالقیوم رشید رئیس تصدی افغان گاز شبرغان است. او گفت کار تمدید پاپلاین گاز در شبرغان عملا آغاز شده.
گاز چرخدار ما میفهمیم که یک گاز شیرین است، به خاطر استفاده مردم یک گاز مفید و بهترین گاز متان این گاز است، گاز شیرین است که بر مردم داده میشه.
آقای رشید افزود که در مرحله اول تصمیم بران است که برای 10,000 خانواده با نصب میتر گاز پروسس شده توزیع شود. با گفته او کار تمدید پاپلاین گاز در محلاتی که اکنون شامل پلان است یک ماه را در بر خواهد گرفت. بعداً در نظر است در تمام ساحات شهر شبرغان گسترش یابد. قیمت یک متر مکعب گاز از سوی تصدی افغان گاز شبرغان برای هر خانواده 5.5 افغانی و برای کسبکاران 8.5 افغانی تثبیت شده. مسئولان میگویند در حال حاضر حدود 2,000 خانواده از گاز طبیعی شبرغان استفاده میکنند. باشندگان شبرغان از آغاز کار گازرسانی به خانه‌هایشان استقبال میکنند. مریم یکی از باشندگان شبرغان در کنار استقبال از این پروژه تقاضایی هم دارد.
ما از شرکت‌های خصوصی و از دولت تقاضا دارم تا بالای منابع خود ولایت جوزجان سرمایه گذاری کنند که یکش هم از گازهای طبیعی است. اگر بالای گاز طبیعی ولایت جوزجان سرمایه گذاری صورت بگیره، نه تنها تمام مردم ولایت جوزجان میتونن از این گاز استفاده کنن، بلکه ما میتونیم در ولایت های همجوار میتونیم این گاز صادر کنیم و ولایت های همجوار ما هم از این استفاده کنن.
رئیس تصدی افغان گاز شبرغان میگوید کار تمدید گازرسانی شبرغان بیشتر از 3 میلیون افغانی هزینه برداشته. او میگوید که شهر شبرغان به 30,000 متر مکعب گاز مصرفی نیاز دارد. ولایت جوزجان 57 حلقه چاه گازی دارد از این میان 37 حلقه چاه فعال بوده که در یک شبانه روز 600 هزار متر مکعب گاز استخراج می شود که فعلا از آن شهر شبرغان، فابریکه کود برق مزار شریف و شبکه برق بیات گروپ استفاده می کنند. پیش از این وزارت معادن افغانستان بر رسانه ها گفته بود ذخایر گاز طبیعی افغانستان حدود 450 میلیارد متر مکعب برآورده شده. با وجود آن این کشور گاز مورد نیازش را از خارج وارد می کند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
می داشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و روسیه رسماً پیمان تسلیحات هسته‌ای به نام نیو استارت را برای 5 سال تمدید کردند. وزارت خارجه روسیه گفته است این اقدام فرصت ادامه دیالوگ در مورد کنترل اسلحه را فراهم می کند. آنسو ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است تمدید پیمان ثبات جهان را حفظ می کند. پیمان نیو استارت در سال 2010 میان ایالات متحده و روسیه امضا شده بود و در 5 ماه فوریه به سر می رسد. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این رابطه را پیشکش می کند.
اداره جدید ایالات متحده دیروز پیمان هسته‌ای نیو استارت را تمدید کرد و گفت امیدوار است که این اقدام از رقابت تسلیحاتی پیشگیری کند. آمریکا این پیمان را با وصف تنش‌های روزافزون میان واشنگتن و مسکو روی مسائل چون زندانی شدن الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در روسیه تمدید کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت رئیس جمهور جو بایدن تعهد کرده است که مردم آمریکا را از تهدیدهای هسته‌ای در امان نگه می‌دارد. او در ادامه افزوده است ایالات متحده به کنترل مؤثر اسلحه متعهد است. به گفته بلینکن این اقدام ثبات، شفافیت و قابلیت پیشبینی را تقویت و خطرهای پرهزینه و خطرناک رقابت‌های تسلیحاتی را کاهش می‌دهد. وزیر خارجه ایالات متحده افزوده است رقابت هسته‌ای بی قید و شرط همه را با خطر روبرو می‌سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لایحه تمدید پیمان هسته‌ای نیو استارت را جمعه گذشته امضا کرد. این پیمان در سال 2010 سوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا شده بود. این آخرین پیمان کاهش تسلیحات میان دو رقیب پیشین جنگ سرد است که در 5 ماه فوریه سال 2026 به سر می رسد. مطابق این پیمان ایالات متحده و روسیه هر یک تنها می توانند 1550 کلاهک هسته‌ای مستقر کنند. وزارت خارجه روسیه گفته است که تمدید پیمان فرصت ادامه دیالوگ در مورد کنترل اسلحه را فراهم می کند. این وزارت افزوده است روسیه آماده بازگشت به گفتگوها با ایالات متحده در این مورد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تلاش کرد چین را نیز شامل این پیمان بسازد، اما تلاش‌هایش به نتیجه نرسید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در حساب توییتر خود از تمدید پیمان تسلیحات هسته‌ای نیو استارت استقبال کرده است. او افزوده است که این اقدام به ثبات جهانی کمک می‌کند و برای متحدان ناتو اهمیت زیاد دارد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
بر استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو په بل خوا بد
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اغه سیاست مداران چه مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي بيدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی تحولات اخیر در پیوند بر روند صلح افغانستان را به بحث خواهیم گرفت. شنیدنی برنامه را از رادیو آزادی فراموش نکنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت داخلی افغانستان از مردم خواسته که با احتیاط و دقت برای پیشگیری از انفجار ماین‌های مغناطیسی همکاری کنند. پس از متوقف شدن مرحله دوم مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر، هیئت مذاکره کننده دولت سلسله گفتگو با مردم را آغاز کرده. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید در سال روان میلادی برای 13 میلیون نیازمند به شمول بیجا شده ها کمک توزیع خواهد کرد. عالی ترین محکمه سازمان ملل متحد فیصله کرده که در مورد پرونده سال 2018 میان ایران و آمریکا غور کرده می تواند. ایران در این قضیه علیه ایالات متحده خواستار رفع تحریم ها بر تهران است و مقام های روسیه در برابر فشار کشورهای غربی بر کرملین همچنان از خود مقاومت نشان دادند. فشارها پس از آن وارد شد که یک محکمه مسکو الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین را به زندان محکوم کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و اگر شما نظریات دارین و یا می خواهید که موضوعات را با رادیو آزادی شریک بسازین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شه و مان را در لابلای برنامه های خود نشر می کنیم. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون نوبت رسیده به نشر برنامه های هفته‌وار ما. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را ما تخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شده چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلما عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار، عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره، باید ایرا یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده ازی برآمده میتونم که یک منحیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است، از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه، ما جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است، ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از اون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جای گفتین، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا، سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است، به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه، مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه، او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره، مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه، طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه، از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفل است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمو مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی، نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده، به خاطر تثبیت عمر یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم حروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانع رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18. اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسد، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که در عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها میباشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جرم میکنه. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل به سن 18 سال میرسانه، طبعا عجیب بعد وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که این مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از در تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستن که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم از اون طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده، ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم و در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته. اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر کی ها متوجه باشند، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفالی که از سن 12 ساله به بعد میشه، این برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشه، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه ایم خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه ایم خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگه نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار امور اجتماعی داریم که در این برنامه های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگر کشورها ببینیم، طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدونه که با طفل رویه خوب بکنه. ببینین رویه خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم. مثلا در پشتو معمولا بر طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شود.
بسیار تشکر
است. سلام تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنم حضور شما شنونده های گرانقدر. آیا می دانید جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت چی زمانی به میان آمده و این کار مفکوره کی بوده است؟
خاندردونان که از این مسیر تیر میشه، چشمش سرمی زخمی و مرده میخوره، انگیزه برش پیدا میشه.
و موجودیت جمعیت هلال احمر افغانی در این کشور تا چی حد نیاز و با ارزش است؟
لای کاکا جان هیچ خیر نبینی، مانجرم گفت ببرش دمرستیم.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز از تاریخچه جمعیت هلال احمر افغانی برایتان میگوییم، بعد از ارزش و فعالیت‌های این نهاد گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه نیز در این رابطه داریم. با رادیو آزادی باشید.
وطنم دوباره اینک تو و شانه‌های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر به تکان ستاره ها را.
شنونده های عزیز، جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت یک نهاد خیریه است که در حین حوادث طبیعی و غیر طبیعی از افراد نیازمند در جامعه دستگیری می کند. جمعیت هلال احمر افغانی دارای افراد رضاکار زیادی است که در حالات اضطراری به کمک مردم رسیدگی می کنند. به گفته مسئولان این نهاد از پیشینه تاریخی زیادی برخوردار است. نوراقا صاحبزاده عامر نشرات و سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در مورد این که این شیوه کمک رسانی چی زمان آغاز و مفکوره کی بوده است توضیح داده می گوید.
در سال 1859 میلادی هندردونانت یک طبع سیویسی بوده، ای به تجارت خود روان است در منطقه سالفرینو که در کشور ایتالیا موقعیت داره. جنگ بین ایتالویا و فرانسویا یک طرف بودن و اتریشیا دیگر طرف بودن. جنگ میشه و در ظرف 24 ساعت 40,000 تن مرده و زخمی با جا میمانه. هندردونانت که از این مسیر تیر میشه، چشمش سرمی زخمی و مرده میخوره، انگیزه برش پیدا میشه که تجارت اعلام میته و به تداوی بیمارا شروع میکنه. از قریه کمک میخواه، در کلیساها و در خانه ها بیمارا را تداوی میکنن. بعد اونجا دو پیشنهاد میکنه. یک پیشنهادش این است که باید رضاکارا تربیه شوه در هر کشور که در این مطور حالت بدون اخذ حق و زحمه باید خدمات انجام بده.
جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت در اوایل سلطنت محمد نادر شاه در افغانستان به نام دارالایتام نادری تأسیس گردید، اما اینها در سال 1311 هجری شمسی به نام مهراب احمر در ساختار تشکیلات وزارت مالیه افغانستان فعالیتش را آغاز کرد. آقای صاحبزاده در مورد تأسیس جمعیت هلال احمر افغانی در افغانستان معلومات داده گفت:
با اساس کوشش و ابتکار بلدیه یعنی شاروالی کابل، در سال 1308 اقوام مختلف و اقشار مختلف کشور در پل باغ عمومی جمع شدند و 1308 هجری شمسی بود که یا یک ذهنیت برشان پیدا شد که باید ما یک اجتماعی داشته باشیم که خیریه نهاد باشند. اونمو بود که به نام مجلس امدادیه اولیه یک نهاد را نهادی نکردند. 20 تن اعضا را در اونجا انتخاب شد و محمد ابراهیم خان به صفت رئیس مجلس تعیین شد و در همان زمان پادشاه وقت علی حضرت نادرشاه 30,000 افغانی را از هزینه شخصی خود در این راستا کمک کرد. بعد از چند سال کنفرانس نهضت بین‌المللی سرخ و هلال احمر در لاهه تقاضا کردن از افغانستان که باید یک نهاد خیریه در کشور باشه. اونمو بوده که مجلس امداد اولیه در چوکات وزارت مالیه شامل میشه.
جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت به اساس 7 اصول اساسی نهضت بین بین‌المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمرها عرضه خدمات بشردوستانه می نماید که این هفت اصول اساسی نهضت مثل بشردوستی، عدم جانبداری، بی‌طرفی، استقلالیت، انجام خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمول می باشد. سید ادریس مشعل مدیر آمادگی سازمان جمعیت هلال احمر افغانی می گوید که آنان در دو بخش فعالیتشان را پیش میبرند. این که کدام بخش ها در این مورد از وی میشنویم.
ما اخیرا شاهد کووید 19 بودیم. در این بخش خدمات متمرکز بر دو بخش بود که یکی بخش تدارک مواد غذایی و ارسال و کمک رسانی به مردم آسیب دیده و بخش دیگرش بخش انتقال پول نقد بود به متضررین و مردم آسیب دیده یا آسیب پذیر در سطح افغانستان. هرچند حالت اضطرار کرونا بود ما نتونستیم به شکل که باید خودمون میرفتیم، ولی از راه دور یک فرصت بود برای ما که یک مکانیزم جدید مانیتورینگ را به شکل آنلاین ایجاد بکنیم. یکی از اساسی ترین نیازهای از اونها فراهم آوری خدمات انتقال مواد غذایی بر از اونها بوده که ما این کار را کردیم. بخش ایجاد سرپناه موقت و انتقال ترپال و خیمه و این مسائل ما تانستیم که تا حد لازم با اونها خدمات ارائه بکنیم.
جمعیت هلال احمر افغانی علاوه بر کمک های بشردوستانه برخی مکاتب را هم برای اطفال نیازمند در کابل و برخی ولایات تأسیس کرده است. محمد ویس عزیزی که چند سال قبل از یکی از لیسه های سرمیاشت فارغ شده گفت هرگاه فعالیت های جمعیت هلال احمر بیشتر شده و گسترش یابد تعداد زیادی نیازمندان می توانند از آن استفاده خوبی کنند.
سینفه ما که بود مربوط مرستون می شد با شاگردهای به وضعات اختصاص شده بودی لسان با مو معیوبین و به کسا و یتیما اختصاص داده شده بود و او را سرمیاش مشخص کرده بود شناخته بودن اونا را. کسای بود که ناشنوا بود برای ناشنوا یک بخش جدا داشت، کسای بود که نابینا بود، کسای بود که یک پای نداشت، عضوی از بدنشان نبود. دیگه اینمی آرزو و ایچی را دارم که سرمیاش دونرش زیاد شد، همکاری زیاد کنه کت مردم.
مرستون جاییست که شماره از خانواده ها و افراد بی سرپناه در آنجا بوده باش و از کمک های جمعیت هلال احمر افغانی مستفید می شوند. در این مرکز علاوه بر افراد نیازمند، برخی مریضان روحی و روانی نیز به سر می برند. من یکی از روزها به مرستون کابل رفتم و با یکی از محافظان آنجا به داخل اتاق این مریضان روحی شده و با آنان سر صحبت را آغاز کردم. زمانی که در گوشه چپرکت نفیسه نشستم زیاد خوش به نظر می رسید و دستم را گرفت و با من در صحبت را باز کرد.
خوارقن در جان من اینو میگی که از خوارجان یک دفعه خودم مندست آدم ایما دیگه ما ای تو هر روزم نی ایجا من کاکای ما آورد. لای کاکا جان هیچ خیر نبینی که من چرا ایجا من را تا آوردی مانجرم گفت که ببرش دم رستیم ایچ آن خالی میشون اینیار بگو خورقن که از می کار باشه، از می خانه جوری باشه، از شیشه پاکدن باشه، از کالشویی باشه، از هر چیز باشه کل کارشانم میکنم.
پدرتم نمی خبر
دبی؟ البته مانجرم نمیمانیشه که نروی پیشش.
اینجا چه نفر هستین؟ شوانه در یک اتاق چه نفر می باشین؟
هشت نفر، ده نفر هستیم. همینجا
چطور از غذا خوردن خوراک پوشاکتان اینجا چطور است؟
خوب است دیگه، صحیح خوبش نان ما را صحیح میتن ایتو نمیمانند ما که یا قرابشینند که چیزی نبیافند.
مریم یکی از کارگران قلعه ناسیه مرسون کابل درباره کاروبارش میگوید
کارای ما دیگه نمیدیوانشی کالاشان میشوین نگاه میکنیم، نان میتیم، مو میتیم، چای صبح میتیم، شب برابرشان خواب هستیم. دیگه دیوانایی که داریم از اختیار به اختیار هستن، اونها رو پاک میکنیم، هر صبحانه اونها رو میشویم، کالا نمیپوشانند، پارا میکنن، تو تا میکنن اسم دادن دو نفر نوکری میباشن.
از خانم مریم پرسیدیم که آیا گاهی از سوی این مریضان اذیت شده است یا خیر. او یکی دو خاطرش رو برای ما چنین قصه کرد.
یک روز مرا گرفت دمی اتاق قفل کرد، اونو مرا قایم کرد، خوبی دروازه رو زد، شیشه رو شکستان، دیست زد، دیست زد. اینی آمد گفتم بچه مرا نجات بده دیگه که چوبه گرفتن در جان دمو که توال مادرم زدی. یاد که دروازه رو سرما واکن یک شید دوت تا چوب کدم کمر زدن ای خدا قید کرد با آمریت گفتیم آمریت زولانیش کرد. دیگه خاطره می بود که می رفتم سونو خانه شب نوکری بودم، صبح یک سنگ دم بالکن در سرم اکبار کرد، سرم همه تنو می کنم بغل کلیم خوب هر زندگی برشان می گم داری هم می زنم باید برشان می خوام.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
جمعیت هلال احمر افغانی در جریان جنگ نیز به افراد متاثر کمک و در صورت نیاز با خدمات طبی نظامی نیز همکاری می نماید. این که وظایف اساسی این نهاد چی است و سوالات دیگری از این قبیل از نوراقا صاحبزاده عمر نشرات و سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در یک مصاحبه کوتاه پرسیدیم. او در آغاز گفت:
در بخش‌های مختلف جمعیت افغانی سرمیاش کار میکنه. بخش حوادث است که بخش‌های بسیار مهمش و پروگرامی شان است. بخش صحت است که بالاتر از 100 واحد صحی، سیار، ثابت، شفاخانه مرکزی، دکترای مجهز، نرس‌های مجهز در بخش‌های مختلف خدمات انجام میده. بخش مرستون است که اونجا یک تعداد خانواده‌های بی‌بضاعت، یک تعداد خانواده‌ای که وا سرپرست ندارن، اطفالی که سرپرست ندارن، در اونجا تحت سرپرستی قرار می‌گیرن و در مرستون برایشان امکانات مادی و معنوی، خوراک، پوشاک، سرپناه، تعلیم و تربیه تا پانتون و حتی در مساجد برشان این زمینه ها برشان برابر شده. حرفه هاست کسایی که در اونجا هستن برای از او حرفه یاد داده میشه تا که اونمو زمانشان پوره شوه و از مرستون فارغ میشن با دست خود بتانن برای خود یک لقمنان کمایی کده بتانن.
خدمات هلال احمر به کدام ولایت ها و چی گونه بر از اونو رسیده میشه می خدمات؟
جمعیت افغانی سرمیاش به خاطر از اینکه یک دفتر مرکزی داره در 34 ولایت خود یک نمای دگیر ایجاد کرده. در ولایت کارمندا داریم، رضاکارا داریم در بخش‌های مختلف. زمانی که یک حادثه در یک ولایت رخ می‌ده، هر چی عاجل نمایندگی ما که در کدام ولایت هست، توسط کارمندا و رضاکارای خود وارد عمل میشن. در اونجا موادای غذایی و غیر غذایی در هر نمایندگی مادی پو داریم آماده میباشه و حادثه که رخ می‌ده از اونمونجا شروع میشه. از مرکز تقویت میشن و دیگه موادا برشان رسیدگی میکنه و حتی زمانی میشه که کشورهای همسایه نهادهای مماثل سرمیاشت مثلا قطر است، ترکیه است، صلیب سرخ ناروی است، کانادا است که همراه ما در اینجا با هماهنگی کار میکنه. کمیته بین المللی صلیب سرخ است، فدراسیون بین المللی است، به همکاری از یا رسیدگی صورت میگیره.
یعنی از لحاظ پولی هم همی نهادها کمک
میکنه. سرمیاشت عضو بودجه دولت نیست. اکثر عواید سرمیاشت از جایدادهایش است که سرمیاشت دارای بسیار جایدادهای وافر است. عواید پاسپورت است، حجاج کرام است، هفته مخصوص سرمیاشت است، همراه ما کمک میکنه.
بله بسیار خوب. خب به چه تعداد پرسنل حدوداً سرمیاشت که رسیدگی میشه به افراد نیازمند؟
مالتر از 1000 کارمندا ما داریم. حدود 30000 رضاکار ما داریم که در مرکز و ولایات مصرف خدمات هستند. تمام هماهنگیشان مرکز قمانده دفتر مرکزی سرمیاشت است.
امید داشتن حس کمک و یاری رساندن به همنوان و نیازمندان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده با شما هم خداحافظی میکنیم. لحظاتتان خوش.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت. ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا میبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم.
رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنم، هنگام جوشی میکنم، رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنم، هنگام جوشی میکنم. خواست هنگامه که با رخسار تر میبینم، خواست هنگامه که با رخسار تر میبینم. ای وجودی یار سر تا پا هنر میبینم، ای وجودی یار سر تا پا هنر میبینم. گاه دشت نقره گه دریای سر میبینم.